بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز از کلمات امام هادی علیه السلام از تحف العقول نقل میکنیم، صفحه 360. میدانید کتاب تحف العقول کتابی است بسیار متین پرمعنا، فشرده کلماتی از همه معصومین در اونجا هست و آنچه میخوانم در بخش کلمات امام هادی علیه السلام نکته تازه ای درش هست. قال علیه السلام لبعض موالیه، به یکی از دوستانش فرمود آتب فلانن، برو فلان کس رو سرزنش کن. حالا کار خلافی انجام داده بود در مورد خودش، در مورد دیگران، در مورد امام معلوم نیست بر ما، ولی عملی انجام داده بود که در خور سرزنش و ملامت بود. و قل لهو، این جمله را بهش بگو، ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا وقتی بخواد به کسی خیر برسانه، اذا اوتب قبل، وقتی سرزننش میکنن برای کاری که مستحق، قبول میکنه. این نشانه لطف خداست. ان الله اذا اراد به عبد خیرا اذا اوتب قبل. نکته اساسی که در این کلام هست این است، انسان نباید در مقابل اشتباهات و خطاهاش لجوج باشه، لج بکنه. اگر کسی آمد تذکری داد، در خود سرزنش بود، سرزنش کرد، میگه ببخشید، معذرت میخوام، انشاءالله تکرار نخواهد شد. اما اگر در مقام توجیهگری بر بیاد، چند تا دروغ هم اضافه کنه برای توجیه کار خلافش، لجاجت هم بکنه، فردا تکرار هم بکنه، خب این اذا اراد الله به شرن میشه، منش در وادی زلالت میفته. به خلاف این که اگر واقعیات رو بپذیره، حضرت میفرماید برو فلان کس کار خلافی کرده سرزنشش کن، حتما خصوصی هم بوده، خصوصی سرزنشش کن، نه جلو مردم، و بگو این کار چرا کردی، و بهش هم بگو آدم حسابی کسیست که وقتی عتاب به جا می شود می پذیرد، لج نمی کنی. از بلاهای مهم زندگی بشر در تمام سطوح، از اون بالا گرفته تا پایین، مخصوصا در خانواده ها بین دو همسر، این است که لج بازی بیاد در مقابل خلافکاری ها مانع از اعتراف بشه. این لجاجت بلای بزرگی است، سبب میشه انسان تکرار بکنه و نجات پیدا نکنه. ما در آغاز خلقت دو نمونه داریم، یکی آدم، یکی ابلیس. آدم وقتی بهش گفته شد اشتباه کردی، بد کردی، چرا گوش به حرف شیطان دادی؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اعتراف کردن ربنا ظلمنا انفسنا. تو قنوت نماز انسان خوب گهگاه اینا تکرار کنی، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر نبخشی ما رو و رحم نکنی ما از زیانکاران خواهیم بود. خداوند توبه‌شون رو پذیرفت و اون کلمات رو به آدم یاد داد، متوسل بشه طبق روایات به نام ائمه معصومین یا پنج تن و نجات پیدا کرد، جبران کرد. این اول خلقت آدم بود و خطایی که کرده بود و گول ابلیس خورده بود و با اینکه خداوند گفته بود این ابلیس عدو لکما فلا یخرجنکما عن الجنت فتشقا، حواستون جمع کنی گل خورد. اول کار بود، تجربه ای نبود، ولی عکسش ابلیس افتاد و دنده لجاج شد. بهش گفتن سجده کن، نمی کنه. چرا نمی کنی؟ خلقتنی من نار و خلقتا من تی. چو آدم لجوجیه تین رو می بینه، اما این که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، اون نقطه قوت آدم رو نمیبینه، اون روح و نفخت و فیه من روحی رو نمیبینه، اما خلقتش کردم از تین رو میبینه. آدم لجوجه دیگه. بعدم به جای این که توبه کنه، انذرنی الی یوم یبعثون، یعنی تمام گناهان عالم من درش شریک میخوام باشم. عجب آدم که نبود، عجب فرد لجبازی. یعنی من میخوام در همه گناهان همه بشر سهیم باشم. آخه اینم کار شد انسان. کسی از خدا بخواهد در همه گناهان سهیم باشه، لجاجت. بپریزیم از لجاجت، انصاف داشته باشیم. من به همه عرض میکنم در مقامات مختلف، در پست‌های مختلف، برادران روحانی، مردان و زنانی که با هم در خانگی زندگی میکنن، لجاجت رو کنار بذارن، زندگانیشون شیرین میشه. اما وقتی پای لج بیاد کار خراب. خودم چه اشکال داره بگیم ببخشید اشتباه شد، تکرار نخواهد شد؟ مگر ما معصومیم که اعتراف نکنیم به خطا؟ معصوم نیستی؟ فرمود برو فلان کس رو سرزنش کن و بهش بگو خدا اگر درباره کسی خیری بخواد، خداوند چنان او رو قرار میده که قبول کنه سرزنش های بجا رو، لجبازی نکنه، توجیه نکنه، تکرار نکنه، اصرار نکنه، دعوا نکنه. این خلاصه ای بود از این حدیث شریف لطیف که درس مهمی به همه بدون استثناء داره میده. و ما وقت نگاه میکنیم خرابی ها تو جامعهمون مقدار زیادش مال همون لجاجت هاست. و اما نکته ای هم عرض کنم، ببینید اگر صدای ما به گوش اونها برسه، دولت هایی در منطقه هستن عربی یا غیر عربی، دست به دست هم دادن بعضی از حکومت ها رو ساقط کنن. امروز سوریه رو ساقط کنن، فردا به فکر اینن که عراق رو ساقط کنن. تکیه گاهشون کیه؟ خارجی ها. یعنی اینا حکومتشون مردمیه؟ نه، حکومت مردمی هم نداره. اینها آیا چشم باز نمی کنن ببینن سرنوشت دیگران چیه؟ دامن خودتونم می گیره. قذافی وقتی سر کار بود محبوب القلوب آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بود، پول حسابی هم میداد، محبوب القلوب بود، باش عکس می گرفتن، او وسط می ایستاد، دیگران اطرافش می ایستادن عکس می گرفتن، به استقبالش می رفتن، به بدرقش می رفتن. اما همین که دیدن اوضاع احوال تغییر پیدا کرد، به کلی رهاش کردن. نه تنها رهاش کردن، برای نابودیش نیرو فرستاد. خب این سرنوشت برای خود شما هم فردا میاد دیگه. چرا عبرت نمی گیرید؟ اونهایی می تونن بمونن که حکومتشون مردمی باشه. اونا متزلزل نمیشن، مشکلات پیدا میکنن اما متزلزل نمیشن. شما ببینید الان 34 سال بر ضد نظام اسلامی اینا دارن فعالیت میکنن و کار به جایی نبردن، چون بر اساس خواست مردمی با همه مشکلاتی که دارن. دیدید در 22 بهمن چگونه آمدن به میدان. اگر پایگاهتون مردم باشه هست، اما اگر پایگاهتون آمریکا و اسرائیل باشه که هست، فردا نوبت خودتونه. به شما هم رحم نخواهن کرد، همونطور که به قذافی ها رحم نکردن، به شما هم رحم نمی کنن. منتها اینا چطور درس عبرت نمی گیرن؟ به چشم خودشون می بینن. اونهایی که متکیه به مردم نبودند و به خارج بودند چه سرنوشتی پیدا کردند؟ الانم رفتن متکیه به اینا شدن، میخوان حکومت‌های دیگر ساقط کنن. بعدم خودتون ساقط میکنن. پایگاه مردمی که ندارید. و این واقعا جای تأسفه، جای تعجبه. ادعای عقلم میکنن اما از حد عقل عقل و درایت و منطق و اینها اگر برخوردار باشن نباید اینطور فکر بکنن. بهترین نمونه از کردم، هیچ دولتی به اندازه حکومتی به اندازه حکومت ایران بر ضدش در تاریخ ما کار نشده. از همون اول کار جنگ تحمیلی راه انداختن تا آدم که تحریم ها پک سر تحریم ها چنین چنان فلان و غافلن که اینا بالاخره مردمیه. با همه مشکلات، با همه مشکلات گرفتاری ها نمیشی تکونش داد. اونایی تکون میخورن که بر اساس دیکتاتوری یا تکیه به خارج هستن. امیدواریم اینا درس عبرتی بگیرند و دست از این خرابکاری هاشون در کشورهای دیگر بردارن، فکر آینده خودشون کنن. خودشون پاشون ادهشون لب گوره، در این حال توجه ندارن که پاشون لب گوره، باز هم مشغول شیطنتن تا آخرین نفس روی همون دنده دجاجت. امیدواریم انشاءالله خداوند همه مشکلات در جهان اسلام، دعا کنید مخصوصا در قنوت نماز، بعد از نماز، در سجده بعد از نماز، که خدا شر و اشرار و کفار و اعدای اسلام رو از تمام کشورهای اسلامی مخصوصا از شیعیان اهل بیت که در همه کشورها مظلوم هستند خداوند قطع بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله هر کی رجبازی میکنه دست بر میداره. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه هنا امران، مسئله 24 از مسائل طواف بود. مسئله 24 از مسائل طواف. دو تا نکته باقی مونده. یکی این از بعضی از آقایون نامه نوشتند و سوال کردند که بالاخره فرق کثیر و شک و وسواسی چیه که حکم متفاوتی داره؟ من فکر کردم یه مقدار درباره این دوتا کثیر و شک و وسواسی مورد ابتلا هم هست برای خیلی ها، یه مقدار در امر اول در این باره صحبت کنم. و اما کثیر و شک، کثیر و شک یه حالتی است که برای خیلی ها پیدا میشه، یعنی حالت غیر عادی نیست، خروج از منطق عقل نیست. گاهی انسان اشتغالات فکری زیادی داره، این اشتغالات سبب میشه در نماز عدد رکعات رو مثلا فراموش کنی، شک کنی، تا میخواد حضور قلب پیدا کنه فکر میده تو اون اشتغالات کسبی، کاری، تجاری که داره، بدهکاری که داره. گاهی مصائب پیش اومده، عزیزش از دست داده، خب حواسش جمع نیست دیگه، در نماز شک میکنی. گاهی یک مشکل عمومیه، خدای نکرده زلزله آمده، دیبی خانمان شدن، تا چند روز خیلی حواسش جمع نیست، در نمازها شک میکنی، کسی رو شکه. گاهی هم وسوسه های شیطانی، مطابق آنچه در روایات آمده، میخواد انسان از عبادت خسته کنه، نشاط عبادت بگیره یا اصل عبادت رو واداره ترک کنه، خسته بشه ترک کنه. شارع مقدس هم که دین سمحه سهل آورده، پیشبینی بسیار خوبی کرده، میگه کثیر شک لایعتنی به شک، مبادا مردم به زحمت بیفتن و نسبت به اصل عبادت بیتفاوت یا بدبین بشن. این درباره کثیر شک. و اما وسواسی، اول لغت وسواس رو بدونید. وسواس در اصل صوت حلی، یعنی این علنگوها و دستبندها و خلخالهای این زن وقتی به هم میخوره، این صدایی که میده، عرب بهش میگه الوسواس. وسواس اسم فاعل نیست، ما در فارسی به عنوان اسم فاعل ذکر میکنیم، ببخشید، عرب بهش میگه وسوسه، الوسوسه، اون صدایی که بلند میشه. و اسم فاعلش وسواسه، یعنی مضمون فاعلش وسواسه، وصفه. و لذا در آیه شریفه میخونیم، بله، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس خناس. وسواس حالت نیست، وسواس صاحب این حالته. و یکی از اسامی شیطان هم وسواس، مثلا خود شیطان یکی از نامهاش وسواس. بنابراین روز اول اون صوت حلی صوتیست که جلب توجه میکنی، یواشه و جلب توجه میکنی. بعد از این به هر چیزی که به صورت مرموز آهسته جلب توجه انسان میکنه و در انسان نفوذ میکنه، به این وسوسه گفتن. از اونجا به اینجا منتقلیم. شیطانم چون مخفیانه نفوذ در انسان میکنه و جلب توجه میکنه، اونم بهش الوسواس خناس گفتن، وسواس بهش گفتن. این معنی لغوی. و اما از نظر وجود خارجی، وسواس دو تا رکن داره، وسوسه. یه رکنش این است که یقین به آسانی به چیزی پیدا نمی کنی. صعوبت یقینه، صعوبت قطعه. ده بار دستش می شوره بازم یقینه به طهارت پیدا نمی کنه، بازم یقینه به طهارت پیدا نمی کنه. در خانه رو قفل کرده، در امور عادی هم وسوسه داره، میاد یقین نداره، برگرده میدیم قفل کردیم، برمیگرده میکشه بعد دوباره برمیگرده. یقین پیدا نمی کنه. این یکی از درکن وسوسه است، عدم یقین به چیزی که یتعارف الیقین رو به اجازه بدید. یه خود عجله نکنید. مردم به طور متعارف یکی دو بار یقین پیدا میکنه، دست پاک شد، اما یقین پیدا نمیکنه. 10 دقیقه یقین پیدا میکنه، غسل انجام دادی، 3 ساعت میمونی در حمام، یقین پیدا نمیکنه، دسترسی به یقین پیدا نمیکنه. این یکی. رکن دومش این است، به ادنا چیزی شک میکنه. کمترین چیزی که پیدا میشه و هر اندازه یقین دیر پیدا میکنه، شک زود پیدا میکنه. من از اینجا رد میشدم، گرد و غبار مثل که بلند شد، این گرد و غبار از رو زمینه، این زمینم یه روز خون بهش ریخته بود، بدنم نجس شد، همین با یه گرد و غبار یقین به نجاست پیدا میکنه. فرانکس با من صحبت میکرد، از دهنش یک مثل این که چیزی پرید، دهنش هم توش قرمز بود، مثل این که پس خون بود، پس من نجس شدم. به ادنا چیزی این طرف شک میکنه، گاهی از شکم بالاتر یقین به نجاست پیدا میکنه. این دوتا بر اثر انحراف فکری، یعنی یه نوع بیماریست، خلاف متعارفه. کسی رو شک خلاف متعارف نی، همه موقعی که مشکلاتی پیدا میکنم ممکن کسی رو شک بشن، اما این خلاف متعارفه. 3 ساعت انسان بمانه در حمام یقین پیدا نکنه، معلوم میشه این یقین پیدا کردنش خلاف متعارفه. به ادنا چیزی شک کنه در نجاست، این خلاف متعارفه. متعارف این معنا نیست. بعضی هم میگفتن ما راه می رفتیم، اعتماد دادیم از زمین، یک ترشوی بلند شد خود به صورت ما. از زمین به صورت تو در موقع راه رفتن آخه متعارف نی؟ چرا؟ شک میکنه، بعدم میاد آب کشی میکنه. این یه نوع انحراف روحی و فکریه، اینم عوامل مختلف داره. گاهی عاملی ضعف مزاجی، به قدری ضعیف شده که دیگه نمیتوانه فکر درست بکنه، یقین پیدا نمیکنه. گاهی عاملی اصلیش همون وسوسه های شیطانه. شیطان میخواد اینو وسوسه کنه، 3 ساعت تو حمام نگه بداره، ولی غسل تا غسل رو ترک کنه، 1 ساعت نگه هم بدار برای وضو تا وضو نگیره، 5 جناب نماز شو تکرار کنه تا نماز نخونه. اینم یکی از وسوسه های شیطانه که این شخص رو به اینجا کشنده. پس عوامل جسمانی 1، عوامل فکری روحانی 2، عوامل برونی شیطان 3، اینا ممکنه همه تأثیر کند در این که شخص وسواسی بشه. و اما درمانش چیه؟ درمانش این است که جهلشو در مسائل برطرف کنیم. 2 تا مسئله رو یاد بگیره، ما به همه وسواسی ها میگیم 2 تا مسئله رو یاد بگیرید مشکلتون حل. اول بدانید یقین به امتثال از شما نخواست خدا، یقین به این که پاک شد لازم نی، یقین به اینکه وضو گرفتم لازم نی، یقین به اینکه غسل شد لازم نی، همون مقداری که مردم میشورند و غسل میکنند و وضو میگیرند ما بهشون میگیم 3 دقیقه برای وضو، 10 دقیقه برای غسل. آخرش میگید نشد، بگید نشد که نشد، بیا بیرون نمازم بخون، نمازم قبوله، مسئولیت شما میپذیریم، میپذیریم. فبنان علی ذلک، اولین مسئله‌ای که باید یاد بگیری، همه فقها اتفاق نظر دارن، اوناشون که متعرض شدن، وسواسی پیدا کردن یقین برای او واجب نیست. پس این یه مسئله رو بدونه. مسئله دوم هم بدونه، شکش اعتباری نداره. این شکا که پیدا میکنه علکی اعتباری نداره. اگر شک کرد اعتنا نکنه، آب نکشه، نشوره. پس به شکش اعتنا نکنه، دنبال یقین به امتثالم نباشه، در حد متعارف عمل کنه، بیش از اون خدا از اون نخواسته، و اگر خیر از این عمل کنه گناهه، دنبال وسواس رفتن گناهه. ما به اینها میگیم مگر شما از عذاب روز قیامت نمیترسید که میگید ما به خاطر ترس از عذاب الهی داریم هی برای غسل و وضو و طهارت و اینها تلاش میکنیم؟ از عذاب الهیه این رقم دنبال کردن، این خودش عامل عذاب الهیه. امنیت از عذاب الهی میخوای، این دو مسئله رو یاد بگیم. یقین به امتثال برای تو لازم نیست، شک تو هم اعتباری ندارد. میگن یقین داره که نمیشه یقینش را کن. بنده به او میگم این چیز یقین داری نجسه، ولی من به عنوان یک فتوا دهنده میگم این برای تو پاکه. تعبدن میگم پاکه. بعضی هاشون آمدن میگن آقا یه روزی خونی در کجا پیدا شدی، بعد خورده به این نمیدونم فرمون ماشین رو، بعد دست گذاشتیم، دستگیره در گذاشتیم، فرشا گذاشتیم، خدای نمیدونم بستگان رفتیم، همه جا نجس شدی. من میگم از امروز تمام اونها به تو پاکه. بعد از اینم مراقب باش، اینطور که میگیم عمل کنیم، ما میتونیم حکم کنیم. مگر شارع مقدس نگفته از انفحه میت پاکه؟ یعنی اون به اصطلاح شیردون حیوان مرده، اینه که میاری بیرون، شارع مقدس گفته پاکه. و امثال این دستورات داده، آب به اصطلاح دستشویی که برمیگرده پاکه. خیلی چیزها رو شارع خود کرده به پاک بودن. این نافه مشک خونه، میگه این خون پاکه. حالا برای چی؟ برای تسهیل در عموم. برای منم میگم آقا برای توی انسان این پاکه دیگه. میگه یقین دارم. خب یقین داری به این که این خونه؟ ما میگم این خون برای تو پاکه. منظور اینه که یقینم داشته باشه، مجتهد میتواند به او فتوا بده که این یقین تو رها بکن. به هر حال ما به اینا توصیه میکنیم اولا دقت و تفحص رو کنار بذارید. یکی از مشکلات جستجوگریه. فکر نکن، تفحص نکن. برف آمده بود و دیدیم یه سگی از کوچه رد شد و برف هم که نجس شد و بنابراین همه کوچه نجس شد، ما هم از اونجا تو خانه آمدیم، خانه نجس شد، پله ها نجس شد، همه جا نجس. بگیم تفحص نکن، اعتنا نکن، دنبال دکتر و درمانم نرو. میرن داروهایی میخورن که گاهی اینها بدتر میشن. بیا این دو مسئله رو یاد بگیر و به این دو مسئله عمل کن تو کار مشکلت حل بشه. نه خدا یقین از تو خواسته بر امتثال، نه شکهای تو اعتباری داره. اینو بدون حکم خداست. اگه از قیامت میترسی این قیامت دستورش اینه. خب این درباره مسئله کثیر شک و مسئله وسواس. و اما یه سؤال دیگر هم کرده بودن من بگم، مثل که نمیرسیم اون امر ثانی که درباره اعتماد به دیگری در مسئله عدد اشواط توافه مثل نماز امام مأمون، اونو باید مفصل انشاءالله شنبه بحث کنیم. نکته دیگر که در ذیل همین امر اول دارم عرض می کنم، بعضی از آیون گفتن شما مثالی زدید که ظن در قرآن گاهی به عنوان یقین هست و به آیه مربوط به گرانفروشان شما استدلال کردید. الا یظن اولئک، الا یظن اولئک انهم مبعوثون الیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. آیا اینها یقین ندارن؟ گفتن آقای ممکن زن باشه، ما هم احتمال در تفسیر نمونه ظاهران دادیم. یعنی حتی یقینم نداشته باشن، زنی ندارن به اینکه قیامتی از زنشم کافیست برای اینکه انسان بترسه از اون عذاب عظیم. شما یه مایعی که مشکوکه که آیا سمیه نمیخورید، لازم نی علم به سمی بودن داشته باشید، زنی داشته باشید سمیه قطعا نمیخورید. الا یظن، گفتیم خیلی خوب، حالا ما این آیه رو مثال نمیزنیم، دو تا آیه دیگر من از قرآن مجید براتون عرض میکنم که زن دران به معنی یقینه. بنابراین زن گاهی به معنی یقینه، گاهی به معنی اوهام خیالاته، گاهی هم به معنی احتمال راجعه. این سه تا احتمالی که من دیروز عرض کردم برای همش هم مثال زدم. آیه 118 سوره توبه، و ظن و ان لا ملجا من الله الا الی. میدونید این آیه درباره اون سه نفری است که از جنگ تبوک خودداری کردن. و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، تا اونجا که میفرماید و ظن و ان لا ملجا من الله الا الی. اینا هر کاری کردن مردم اینا رو از خودشون ترد کردن. دستور داده شد پیغمبر از ناحیه پیغمبر که با اینا معاشرت نکنید، حتی خانواده هاشون از اینا جدا شدن، مجبور شدن آمدن در بیابانی با هم بودن، بعد گفتن با هم هستیم هم شاد خدا نخواد، بیا جدا بشیم توبه کنیم. هر کدامشون گوشه ای رفتن. دو این سه نفر داستان واقعا عبرت انگیزی هست. رفتن دو متوسل شدن و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی، دیگه یقین پیدا کردن که هیچ پناهگاهی وجود نداره مگر خداوند. اینجا بود که آیه شریفی نازل شد و علی الثلاثه، یعنی تاب الله علی الثلاثه، خدا توبه این سه نفر رو پذیرفت و بهشون خبر دادند و آمد. این یکی. آیه 12 سوره جن هم هست، و انا ظننا، جمعی از جن آمدن آیات قرآن رو شنیدن بعد برگشتن به سوی جمعیت خودشون و اونها رو ارشاد کردن. و انا ظننا الا نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. ما یقین پیدا کردیم که ما نمیتونیم خدا رو عاجز کنیم و از تحت قدرت خدا فرار کنیم. این ظن به معنی گمان نیست، ما گمان کردیم که نمیتونیم، یعنی احتمال میدیم بتونیم خدا رو عاجز کنیم یا از دایره قدرتش فرار کنیم. یقین پیدا کردیم که زننا ان لا نعجز الله فی الارض ولن نعجزه و هربا. این جواب اون آقایون که گفتن اونجا شاید قابل بحث باشه، این قابل بحث دیگه نیست. امر ثانی انشاءالله فردا شنبه. و سلام و علی سیدنا محمد و آله.